نمایندگی از سراسر کشور 021-2214-1590 www.gilsa.ir گیلسا.
11:30 دقیقه است. از شما دوستان رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده که برنامه با کاروان شعر و موسیقی باشید.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 240. در این برنامه به یکی از آثار ارزشمند انقلابی که یادگاری از زمستان 1357 است با نام ایران ایران می‌پردازیم. از اشک یتیمانت، از خون شهیدانت، فردا که بهار آید، صد لاله به بار آید. در زمستان 1357 و اوج احساسات انقلابی مردم ایران، افشین یا حسین سرفراز ترانه ای را سرود که سبک انقلابی بودن آن باعث شد همکارش فریدون خوشنود ملودی ساده اما دلنشینی برای آن بگذارد. فریدون خوشنود درباره شکلگیری این ملودی میگوید کار ضبط این اثر در استودیو سبا انجام شد.
پاییز 1357 بود که شور و هیجان مردمی و اون شکوه حرکتشون در خیابان‌ها، صدای مسلسل. وقتی حکومت نظامی شروع شد، مردم شب‌ها می‌رفتن روی پشت بام با صدای بلند الله اکبر. این الله اکبر شکوه و عظمت عجیبی داشت. یعنی شاید از آدم احساس می‌کرد ارکستر سمفونیک شمال و جنوب سوال جواب و شرق و غرب همینطور سوال جواب میکردن و صدای الله اکبر واقعا تو آسمون تنین مینداخت. این صداها خیلی رو من اثر گذاشت، خیلی تأثیر گذاشت. این باعث شد که یعنی من میتونم بگم این سرود مال خود مردمه، این سرود از ساخته های خود مردمه. من صدای الله اکبر مردم که من همون لحظه پشت پیانو شروع کردم، همون صدای الله الله ایران ایران. بعد من باید صدایی را انتخاب می کردم که شنیده نشده باشه و شناخته نباشه، چه به دلیل این که مال مردم بود، از تو دل مردم باید این صدا بلند می شد. و همین دلیل آقای رضا رویگری، خب قبلش از دوستای من بود، در کنار هم بودیم، صداشو میشنیدم و صداش تو گوش من بود، صدای بسیار زیبا، صدای بسیار لطیف و حزن‌انگیزی داشت و به این نتیجه رسیدم که حتما باید ایشون این کار را اجرا بکنن.
ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
و آنگونه که فریدون خوشنود میگوید این اثر خیلی زود بر فضای انقلابی شهرها و روستاهای کشور حاکم شد و بر دلها نشست. ترانه سرای این کار افشین سرفراز اگرچه به صورت حرفه‌ای ترانه سرایی نمی‌کرد، اما رضا رویگری خواننده این سرود انقلابی درباره پدید آمدن این اثر می‌گوید:
در رابطه با این آهنگ، یه آهنگ خاص بود، مالی حال هوای خاص، و ایشون هم گفت من برای خودم میخوام و میخوام شعرشم از اون شعارهایی که مردم رو پشتبونا شبا میدن، تو خیابونا میدن، و حال و هوای این روزاست. خواستیم یه حال یک نواخت یک دست داشته باشه. تبل بود، تبلی که باش مارش میزنن، سنج بود و زنجیر، زنجیری که زنجیر زنا محرما میزنن، که اونم خود من تو استودیو زده، این قدم زدن پشتم سیاه شده بود دیگه. و تو این ضبطای معمولی صدای اونا متاسفانه مشخص نیست، چون موقع با اون کیفیت ها مثل الانم نبود که خیلی همه چی شارپ باشه، همین چیزا، یعنی هیچ آلت موسیقی دیگه ای درش نبود.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان،
ایران 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 ایران.
در حقیقت همه کارا رو خودمون کردیم، آهنگ ضبط شد، تموم شد. البته من به آقای خوشنود پیشنهاد کردم یه شروع اذانم تو انتهاش بذارید.
با هم به سرود ایران ایران که به الله الله مشهور شده، با شعری از افشین سرفراز، آهنگسازی فریدون خوشنود و خوانندگی رضا رویگری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور و مایه دشتی است.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
بهار آید، آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم. ایران 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 فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم
ایران 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 ایران
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه مجتبی مینوی تهرانی. پدرش عیسی شریعت مداری طلبه‌ای بود که در سامره نزد محمد تقی شیرازی تحصیل می‌کرد و مجتبی نیز تحصیلات مقدماتی خود را در این شهر انجام داد. در سال 1290 به همراه خانواده به ایران بازگشت و به ادامه تحصیل در مدارس امانت و افتخاریه پرداخت. تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند. در سال 1298 در پی انتصاب پدر به ریاست عدلیه رشت به همراه خانواده به آن شهر عزیمت کرد. از سال 1299 به تحصیل در دارالمعلمین پرداخت. در سال 1302 در پی اشتغال پدر در مجلس شورای ملی به تهران بازگشت. از همان سال در مجلس شورای ملی به عنوان تندنویس به مدت 2 سال مشغول کار بود. در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد پروفسور هرتسفلد آلمانی آغاز کرد. با هم به صدای استاد مجتبی مینوی تهرانی گوش بسپارید.
فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می‌گذشته است.
مجتبی مینوی طی سالهای بعد با محمد علی فروغی و حسن تقی‌زاده آشنایی یافت. در سال 1307 به ریاست کتابخانه معارف منصوب شد که بعد کتابخانه ملی نامگذاری شد. در همین دوره با محمد قزوینی آشنا شد و روش نقد تحقیقی متون را نزد وی فرا گرفت. در سال 1308 برای اشتغال در دفتر سرپرستی محصلین در سفارت ایران در لندن به انگلستان عزیمت کرد. طی سالهای بعد به تکمیل آموزش زبانهای انگلیسی و فرانسه پرداخت و طی دوره اقامت چند ساله در اروپا با تعدادی از خبرشناسان به نام اروپایی آشنایی پیدا کرد.
کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده.
مینوی در سال 1312 به ایران بازگشت و در تهیه و چاپ دوره شاهنامه توسط کتاب فروشی بروخیم شرکت کرد و همچنین با محمد علی فروغی در تهیه خلاصه شاهنامه همکاری داشت. در سال 1313 در کنگره بین المللی هزاره فردوسی در تهران حضور داشت و با بسیاری از خبرشناسان اروپایی که به ایران آمده بودند آشنا شد. در همان سال مجدداً به انگلستان رفت و طی 15 سال بعدی بیشتر در انگلستان اقامت داشت.
و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده.
اقامت طولانی او در این کشور موجب شد که با تعدادی از خبرشناسان سرشناس چون ولادیمیر مینورسکی، دنیس راس، هارولد بیلی و والتر هنینگ مراوده داشته باشد. در زمان اوج گرفتن نهضت ملی شدن نفت در سال 1328 او همکاری خود با رادیو بی بی سی را قطع کرد و در پی دعوت به کار از سوی دانشگاه تهران به ایران بازگشت و به تدریس در دانشکده ادبیات پرداخت. از سال 1331 مدتی ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ را داشت
و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است.
استاد مینوی از سال 1329 از طرف دانشگاه تهران مأموریت یافت که طی سفرهایی به ترکیه ضمن جستجو در کتابخانه‌های آن کشور و بررسی کتب خطی فارسی و عربی و ترکی به عکس‌برداری و تهیه میکروفیلم از تعدادی از کتب خطی بپردازد. گزارشی از نتایج علمی این سفرها را در مقالاتی با عنوان از خزائن ترکیه در مجله دانشکده ادبیات تهران در 3 شماره متوالی در سال 1335 منتشر کرد. در سال 1348 از دانشگاه تهران بازنشسته شد و در همان سال سرپرستی علمی بنیاد شاهنامه فردوسی را به عهده گرفت و تا پایان عمر به این کار ادامه داد.
اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست،
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. بدون تاریخ آماده پخش تقدیم به شما.
بدون تاریخ بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
من یه روایت از علی اسلام دارد: النفس مجبولتون على سوء الادب. این نفس که ما میگیم یعنی اون نیروی حیوانیتت، بعضا شهوت، اما بالعبد مأمورون به ملازمت حسن الادب. تو باید چکار کنی؟ تربیتش کنی. و النفس تجری فی میدان المخالفه. این حیوانو ولش کنی در اون بستر مخالفت، یعنی چی؟ یعنی برخلاف اون چرا که اون ودیعه های انسانی و الهی که در تو هست شد، این میره به قوسم چه فعلیت داره، احتیاج نداره. والعب این یجهر چی؟ به رده ها انسوع المطالب، ماها رو میزنه، به دهنه رو میزنه، بهش میکشه تش به کجا میری. فمن اطلقه انانه ها، اگر کسی این مهارش نکنه ولش بده این حیونا، فاوه شریکن فی فساده ها. فهمیدی؟ ولش کنی تو شریکی در قسم. و من اعان نفسه فی هوا نفسه فقط اشرک نفسش را فی قتل نفسه. اما چجوری اینا به ما بگن آخه حالیمون بخواد بکنه؟ بعثت انبیا و رسول برای اینه، مهار عقل و شر رو میخواد بزنه، یه دهنه میخواد بزنه به چی؟ به این افزارش کنی حیمونه رو کنی. شهبت فعلی به طور گسترده عمل نکنه چون بلیت داره. فساد یعنی سرازیر رفتن، ولش کنی میره، بعدم هرچی بره سرعت میگیره چون سرازیره. سلا سربالاییه، درست هر دو تا تدریجی الحصولن، اما در بطء و سرعت خیلی تفاوت دارند. زود فاسد می شود، اما به صلاح رفتن دیر حاصل می شود.
بخشی از سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی را شنیدید. استاد مجتبی تهرانی در سال 1316 هجری شمسی در خانواده از اهل علم، معرفت و شهادت در تهران به دنیا آمد. پدر ایشان مرحوم آیت الله میرزا عبدالعلی تهرانی از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، فقیهی مجاهد و عارفی سترک بود که در زمان تاریک حکومت پهلوی اول با همراهی و رفاقت مرحوم آیت الله شاه آبادی بزرگ به اقامه جماعت در مسجد جامع بازار تهران
مشغول بود و در امر تربیت نفوس مستعد و هدایت گمراهان و جاهلان اهتمام ویژه داشته. حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی طبق رسم خاندانهای علم و معرفت تحصیل در علوم دینی و اشتغال به علوم حوزوی را از دوران کودکی آغاز کرد و در امر تحصیل علوم جدیت فوق‌العاده‌ای داشته. ایشان با هدایت و ارشاد والد بزرگوار خود از 5 سالگی به مکتب رفت و در سن 10 سالگی بخشی از مقدمات را در مدرسه حاج ابوالفتح تهران گذراند. سپس به همراه پدر خود برای مدت 3 سال به مشهد مقدس مهاجرت کرد و در سایه الطاف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دروس مقدمات را گذراند و به دلیل هوش و استعداد سرشارش به طور خصوصی از محضر ادیب نیشابوری بهره برد. در سال 1334 هجری شمسی در سن 18 سالگی به قم مهاجرت کرد تا در حوزه نوپای آن دیار که به تازگی اهل علم جهان تشیع را به سوی خود جذب می‌کرد حضور یابد. در قم دروس سلف خود را به اتمام رساند و از محضر مراجع تقلید بهره برد. استاد مجتبی تهرانی با جدیت و پشتکار بسیار دروس سلف را به سرعت تمام کرد و به محضر علمی بزرگانی چون امام خمینی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما گلپایگانی، علامه طباطبایی، آیت الله داماد و آیت الله فرید راه یافت. در جدیت و پشتکار ایشان همین نکته کافی است که به فرموده خودشان در زمانی که مشغول به دروس سطح بودند 2 مرتبه کل کتاب وسائل الشیعه را مطالعه کردند تا برای شرکت در درس خارج آماده شوند. ایشان با نبوغ و پشتکاری که از خود نشان دادند در سن 25 سالگی به درجه رفیع اجتهاد رسیدند و به زودی توانستند از نزدیکان حضرت امام قرار گیرند. مقبولیت علمی ایشان نزد استاد خیش به اندازه‌ای بود که حضرت امام به طلبه خوش استعداد و جوان خود اجازه داد تا تقریرات و نوشتجات درس بیعشان را جمع‌آوری و به صورت یک اثر مستقل منتشر کند. ایشان در همین ایام کتاب مکاسب محرمی حضرت امام همچنین 2 جلد رسائل اصولی ایشان را تنظیم و منتشر کردند. با آنکه هنوز مدت زیادی از استفاده استاد مجتبی تهرانی این طلبه فاضل و جوان از محضر زعیم عالم تشیع حضرت آیت الله العظما بروجردی نگذشته بود، این مرجع کم نظیر رحلت کرد و بار هدایت امت را به دوش خلف صالح خیش یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نهاد. حال که امر خطیر مرجعیت متوجه حضرت امام شده بود و نسخه‌های نامطلوب و حاوی اشتباهاتی از رساله حضرت امام در دست مردم بود، ایشان شاگرد فاضل خود یعنی حاج آقا مجتبی تهرانی را به جمع‌آوری فتاوا و تنظیم صحیح‌ترین نسخه از رساله عملیه و مناسک حج خیش مأمور کردند که این نسخه تصحیح شده در سال 1343 هجری شمسی به چاپ رسید و در دسترس مقلدان امام قرار گرفته. حضرت استاد حاج آقا مجتبی تهرانی برای انجام این امر مهم ضمن بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های متعدد استاد خیش با ایشان همبحث شد و رساله دقیق و علمی آماده کرد که بعدها جزء دقیق‌ترین رساله‌های منسوب به امام خمینی مطرح شد. آیت الله سید مجتبی تهرانی علاوه بر یادگیری فقه و اصول در محضر استاد بی‌بدیل خود چندین سال نیز از مشرب اخلاقی و عرفانی آن عارف کامل و عالم ربانی بهره برد و با دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی امام امت به خوبی آشنا شد تا آنکه جرقه‌های بیداری اسلامی ملت ایران زده شد و امام خمینی از کشور تبعید شدند. در این ایام حضرت آیت الله تهرانی به همراه بعضی دیگر از شاگردان حضرت امام کتابخانه ایشان را در قم دایر کردند که این کتابخانه 3 سال بعد توسط ساواک غارت و تعطیل شد. استاد آیت الله سید مجتبی تهرانی در سال 1347 هجری شمسی به نجف هجرت کرد تا هم سیر معنوی خود را در سایه فیوضات امیرالمؤمنین و دیگر ائمه هدی تکمیل کند و هم از تربیت استاد خیش بی بهره نماند. ایشان در این مدت 3 ساله که در نجف اشرف مشغول به خودسازی در امور معنوی، تدریس کفایه در مدرسه آیت الله بروجردی و تحصیل در محضر حضرت امام بودند، در درس‌های خارج اصول مرحوم آیت الله العظما خویی و درس آیت الله العظما حکیم حاضر می شدند. این سفر پربرکت زیاد طول نکشید و حضرت امام به ایشان امر کردند که به ایران برگردند و در تهران حضور داشته باشند. به همین دلیل استاد آیت الله سید مشتبه تهرانی در اواخر سال 1349 هجری شمسی به زادگاه خود بازگشت و به کارهای مهم و برزمین مانده مشغول شد. از سال 1351 هجری شمسی ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد جامع بازار، تشکیل جلسات اخلاق و تفسیر برای جوانان در همان سالها و تربیت و هدایت جوانان انقلابی را به دست گرفتند. از جلسات بسیار محرمانه با برخی انقلابیون فعال گرفته تا جلسات عمومی اخلاق که در برخی مقاطع زمانی به دلیل ممانعت حکومت جور تعطیل می‌شد، همچنین حضور در بازار تهران و هدایت و رهبری مردم کوچه و بازار از اهم فعالیت‌های این مقام بزرگ و عالی قدر شیعه در پیش از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله سید مشتبه تهرانی بنا به فرموده خودشان با دعا به درگاه خدای متعال و توسل به حضرات معصومین خود را از قبول مسئولیت‌های اجرایی کنار کشیدند و با حضور در صحنه نیروسازی برای انقلاب، همچنان به صورت گمنام و مؤثر به تربیت نیروهای جوان و کارآمد برای انقلاب اسلامی پرداختند. ایشان دروس خارج خود را در سال 1357 هجری شمسی در منزل خیش و با حضور برخی از فضلای تهران آغاز کردند و در سال 1364 هجری شمسی با قبول کردن تولیت مدرسه مروی توسط آیت الله مهدوی کنی، این دروس را مجدداً در مدرسه مروی شروع کردند. جلسات درس خارج ایشان مملو از طلاب سطوح عالی بود که برای انجام وظیفه به تهران آمده بودند و از فضای علمی قم فاصله داشتند. این جلسات آنقدر مفید و کم نظیر بود که بسیاری از فضلا را به خود جذب کرد و حسرت دوری از فضای علمی قم را به رضایت و شکرگزاری شرکت در این جلسات علمی تبدیل نمود. آیت الله سید مشتبه تهرانی در طول عمر شریف خیش توفیق یافت که بیش از 32 مرتبه کتب اربعه شیعه را مرور کند و اغلب عبارات آن را در ذهن حاضر داشته باشند. بدیهی است که درس خارج ایشان پر از نکات دقیق و بدیعی بود که کمتر نصیب اهل علم و فضلای حوزات علمیه شده است. سرانجام آیت الله العظما مشتبه تهرانی، مرجع بزرگوار تقلید، فقیه وارسته و استاد بزرگ اخلاق، پس از 40 سال خدمت صادقانه در نشر معارف اسلامی و ترویج مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، در دی ماه سال 1391 هجری شمسی، بعد از گذراندن یک دوره طولانی بیماری و پس از تحمل فشارها و صدمات ناشی از آن، در آستانه اربعین سالار شهیدان به سوی مولای خیش سفر کرد و در صحن و سرای حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گرفت.
فرهنگ و تمدن ایران زمین.